سلام، اینجا رادیومه و چیزی که میشنوین بالاخره شماره دوم بوکمارکه، پادکستی که در اون از کتاب‌ها براتون میگم. توی این قسمت میخوام درباره یه رمان بسیار معروف بگم و همینطور فیلمی که بر اساس اون ساخته شد، پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا دیوانه از قفس پرید. این رمان نوشته کن کیسیه و در سال 1962 منتشر شد. جزو 100 رمان برتر انگلیسی زبان در سالهای 1923 و 2005 انتخاب شده و داستانش توی بیمارستان روانی در ایالت اورگان آمریکا می‌گذره و حاوی نگاهی به ساختارهای قدرت در سازمان‌ها. همینطور رمان به نقد مکتب روانشناسی رفتارگرایی می‌پردازه و اصول انسانی رو ستایش می‌کنه. قبل اینکه بخوام در مورد کتاب بگم، یکم درباره نویسندش بشنویم. کن کیسی متولد 17 سپتامبر 1935 و در گذشته 10 نوامبر 2001 رمان نویس و مقاله نویس آمریکایی بود. او در کلرادو به دنیا آمد و در اورگان بزرگ شد. در سال 1957 از دانشگاه اورگان فارغ التحصیل شد و بعد از گذراندن دوره نویسندگی خلاق در دانشگاه استنفورد نویسندگی را شروع کرد. او با نوشتن رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته به موفقیت‌های هنری و تجاری بزرگی دست پیدا کرد. در سال 1998 مشکلات جسمیش بیشتر و بیشتر شد و در سال 2001 به خاطر خارج کردن یک تومور تحت عمل جراحی قرار گرفت. اما بعد از اون عمل حالش بهتر نشد و در نهایت در سن 66 سالگی از دنیا رفت. اما داستان این رمان درباره چیه؟ داستان از زبان یک بیمار روانی دورگه سرخپوست سفیدپوست که خیلی هم قوی هیکله اما بی ارز است به اسم چیف برام روایت میشه. او وظیفه نظافت راهروها و سالن‌های بخش رو بر عهده داره، اما خودشو به کری و لالی زده و به خاطر همینه که میتونه به رازهای بین کارکنان آسایشگاه پی ببره. پدرش رئیس یکی از قبایل سرخپوست بوده که با یه زن سفیدپوست ازدواج کرده بود. وقتی که قرار شد روی رودخانه کلمبیا سد بسازن، قبیله چیف از سکونتگاهشون بیرون انداخته شدن و پدرش که زمانی آدم قوی هیکل و شجاعی بود به یه مرد شکست خورده و الکلی تبدیل شد. برام از قدیمی ترین بیمارهای روانی آسایشگاهه و با وجود اینکه سابقه ورزشکاری داره، بعد از اینکه در جنگ جهانی دوم شرکت کرده به بیماری روانی مبتلا شده.
یه خورده سریع‌تر. مارتینی، با آقای رفلی کمک کن. عجله دارید آقایو. برای صبحانه و استاک تا شب وقت نداریم.
همه ازش میترسن. حتی من. چون اگه به حرفش گوش ندی، اولش حبس تو سلول انفرادیه و بعدش هم طبقه بالا اتاق شوک. تو این دنیا چیزی دردناکتر از شوک الکتریکی نیست. پرستار راجت میگه شوک به بیمارا کمک میکنه تا بهتر بشن، اما من به چشم خودم دیدم که آدمای سالم چطور به خاطر شوک به گیاهای زنده تبدیل میشن.
خوب گوشات باز کن سرخپوست گنده. الان یه ساعته که این جارو رو دادم دستت، هنوز نصف بخشم تمیز نشده. هیچ میفهمی چی میگم؟ یه خورده به خودت تکون بده لندهور.
من قدیمی ترین بیمار این بخش هستم. خوب تونستم نقشم رو بازی کنم. اونا فکر میکنن من کرولالم. نه چیزی میشنوم، نه چیزی میفهمم. تو این مدت اونقدر حرف تو خودم جمع کردم که میتونم تا جنگ جهانی بعدی حرف بزنم.
این آسایشگاه روانی به ظاهر زیر نظر یه دکتر روانشناس داره میشه، اما قدرت واقعی در دست پرستار راچت، معروف به پرستار بزرگه. یه پرستار 50 ساله و مجرد که آدم خیلی خشکیه و با تحقیر بیمارها و کارکنان در برابر دیگران همه چیزو، حتی همون دکتر روانشناس رو تحت کنترل خودش داره. قهرمان اصلی داستان یه زندانی عادیه به اسم مک مورفی. مک مورفی از کهنه سربازهای جنگ کره است که متهم شده به اینکه با یک دختر جوانتر از حد قانونی همخوابگی کرده. به خاطر همین محکوم شده به زندان، اما برای فرار از کار اجباری توی زندان ادعای دیوانگی کرده تا بتونه دوران بی‌درد سری رو در آسایشگاه روانی بگذرونه.
قراره ما اینجا تشخیص بدیم که تو واقعا بیماری روانی داری یا نه. فکر میکنی چرا اونا این فکر میکنن؟
اونا یعنی مسئولین زندان؟
ها، مسئولین زندان و عرضه کاری که تو توش بودی.
تا اونجایی که بغل ناقص من میرسه دلیلش اینه که من زیادی دعوا میکنم، سر و صدا رو میندازم و کلا اهل شلوغ کاریم.
بله، تو 5 بار به خاطر دعوا و کتککاری دستگیر شدی.
آره.
خب چه توضیحی میتونی به من بدی؟
5 دفعه دعوا کردم. همین.
بله
همین. راکی مارسیانو رو که می‌شناسین ها؟ قهرمان باکس آمریکا. اون تا حالا 40 نفر رو ناکوت کرده. اما به جای اینکه دستگیر بشه حالا میلیونره.
درسته.
چه جورم درسته؟
اینجا نوشته که تو این دفعه به خاطر مزاحمت و درگیری خیابانی به زندان رفتی. اینطور نیست؟
اون نوشته رو باور نکن دکتر. اصل قضیه این بود که اونا، یعنی همون لاتولوتا، می‌خواستن زورشون رو به یه بدبختی برسونن. منم رفتم جلو باشون درافتادم. اما اونا تعدادشون زیاد بود و علیه من شهادت دادن. بعدش هم رفتم تو لفتونی و حالام که اینجا.
متوجه منظورت هست؟
نمی‌تونستم از اون جریان همینجوری بگذرم. واسه همینم افتادم زندان. میدونی دکتر، نمیخوام بگم من آدم شری نیستم، اما قبل از این دعوای آخر 2 سالی بود که گذاشته بودم کنار. رفته بودم سر کار، تو چوبباری کار میکردم، ولی راستش وقتی ببینم دارم به یه نفر زور میگن نمیتونم کنار وایسم و تماشا کنم. میدونی که حالا اونا به من میگن دیوونه، چون نمیتونم مثل چوب کنار وایسم و تماشا کنم. سر در نمیارم دکتر. اگه به این میگن دیوونگی، پس همه ی آدمای دنیا دیوونه. این حرف آخرمه.
به زودی شخصیت پر انرژی مک مورفی و شخصیت سرد و خشک پرستار راچت با هم برخورد میکنن. مک مورفی سلطه مادر سالانه پرستار بزرگ و جو پر از استرس آسایشگاه رو نمیپسنده. میخواد تغییراتی رو در آسایشگاه ایجاد کنه که به بهانه های مختلف با مخالفت و مقاومت پرستار بزرگ روبرو میشه. همینطور او هوشمندانه به راز راوی داستان چیف برام پی برده و میدونه که اون خودشو به کریو لالی زده و به این ترتیب یه دوستی پنهانی بین مک مورفی و راوی داستان شکل گرفته. از نقاط عطف داستان جاییه که مک مورفی میفهمه که برخلاف زندان که مدت محکومیت محدودی براش داشت، اینجا میتونن اونو به صورت نامحدود در بیمارستان نگه دارن و ترخیصش از بیمارستان روانی فقط با اراده پرستار راچت ممکنه. از این به بعد مک مورفی سعی میکنه که محافظه‌کارانه تر برخورد کنه. در این بین یکی از بیماران که از هواداران مک مورفی به امید همیاری او، پرستار راچت رو به چالش میکشه. اما وقتی حمایتی از مک مورفی دریافت نمیکنه، در استخر بیمارستان خودکشی میکنه. بعد این واقعه مک مورفی تصمیم میگیره که محافظه‌کاری خودش رو کنار بذاره و خطر باقی موندن در بیمارستان رو به جون بخره.
ولی برای سر ما به هیچ نتیجه نرسیدیم.
من درباره پیشنهاد شما با دکتر اسپایبی صحبت میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم. فکر نمیکنم دکتر مخالفت کنه. میتونیم این بحث رو تموم کنیم؟
ولی خانم راچت، من فکر میکنم هنوز بحث تموم نشده. من میخوام درباره سیگارام حرف بزنم.
بفرمایید.
برای چی سیگارای ما رو توقیف میکنین و روی میزتون انبار میکنین؟
این جزء قوانینه.
یعنی قانون میگه که من از فروشگاه سیگار بخرم و شما اونا رو توقیف کنین؟
آقایون، تا وقتی ساکت نشین هیچ مشکلی حل نمیشه.
سیگارای منو پس بدین پرستار. شما نمیتونید به من ابرو نخ کنید که کی سیگار بکشم و کی نکشم.
هر آدمی اگر خیلی سیگار بکشه بیشتر از روزی یک بسته نمیکشه، درسته؟ منم روزی یک بسته سیگار به هر کدومتون میدم.
ولی شاید کسی بخواد بیشتر سیگار بکشه خانم.
آقایون، اگه شما مشکل کم بوده سیگار دارین، مقصر من نیستم. مقصر اون کسیه که امروز ساکت نشسته و هر روز داره تمام سیگارای شما رو تو شرط بندی ازتون میبره.
منظورتون منم پرستار؟
بله آقای مک‌مورفی. بهتر خودتون به دوستانتون توضیح بدین که چه بلایی سر سیگاراشون اومده. اکثر اونا سیگاراشون رو توی شرط بندی به شما باختن.
من نمیتونم تحمل کنم. سیگارامو پس بدین پرستار.
خفه شو چیزبیک. ببینید پرستار، اگه اونا اینقدر خنگن که تمام سیگاراشون رو توی شرط بندی میبازن به من ربطی نداره.
شنیدین آقایون؟ فکر میکنم آقای مک‌مورفی جواب قانع کننده.
ولی من سیگارامو میخوام.
ببینید پرستار، شما حق ندارین کارهای خودتون رو بندازین گردن من. سیگارای اونا به من ربطی نداره.
شما باید در مقابل کارهایی که میکنید مسئول باشید.
من سیگارامو میخوام. سیگارای منو بدین همین الان.
آروم باشید. ساکت باشید. ویلیام،
سیگارام، سیگارامو پس بدین.
خفه شو. میفهمی؟ خفه شو.
سیگاراشو بهش پس بدین پرستار.
ببرش بیرون ویلیام.
من نمیام. من سیگارامو میخوام. پس بدین.
گفتم خفه شو احمق. خفه شو.
تو حق نداری اینو بزنی. حواسی میفهمی؟
خفه شو مک‌مورفی.
از اقدامات دیگه مک‌مورفی میشه به تلاشش برای دیدن مسابقات بیسبال از تلویزیون آسایشگاه یا برنامه ریزی سفر با کشتی ماهیگیری اشاره کرد. در این سفر یکی از دوستان مک‌مورفیه که یک دختر تنفروش به اسم کندیه بهش کمک میکنه که بیمارها را از بیمارستان ببرن به بندرگاه. توی این ماجرا یکی از زندانی‌ها به اسم بیلی بیبیت که مردی خجالتیه و لکنت زبان هم داره به مک‌مورفی میگه که از کندی خوشش اومده. بعد از اون مک‌مورفی نقشه اومدن کندی به آسایشگاه رو برنامه ریزی میکنه و با رشوه دادن به نگهبان شب آسایشگاه کندی و چند تا زن دیگر رو به داخل آسایشگاه میاره و جشن بزرگی رو توی آسایشگاه برگزار میکنن. صبح روز بعد پرستار بزرگ به ماجرای شب قبل پی میبره و بیلی بیبیت رو بازخواست میکنه. بیلی برای اولین بار بدون لکنت زبان حرف میزنه، اما پرستار بزرگ این بهبود رو نادیده میگیره. تهدید میکنه که ماجرا رو به مادر بیلی میگه. بیلی هم که از مادرش خیلی حساب میبره اقدام به خودکشی میکنه. پرستار بزرگ مک‌مورفی رو مسئول جان بیلی میدونه و در مقابل مک‌مورفی کنترل خودش رو از دست میده و به پرستار حمله میکنه. یونیفرمش رو پاره میکنه و سعی میکنه که او رو خفه کنه. پرستار بزرگ بعد از مدتی غیبت به آسایشگاه برمیگرده، اما آسیبی که به حنجرش وارد شده قدرت کلام او رو کم کرده. دیگه از طرف بیمارها جدی گرفته نمیشه و مجبوره که با بیمارهایی که در برابرش جری شدن سازش کنه. خیلی از بیمارها هم که به صورت داوطلبانه توی بخش مونده بودن اونجا رو ترک میکنن و به جامعه برمیگردن. در مقابل حمله مک‌مورفی به دستور پرستار بزرگ او رو مورد عمل جراحی لوبوتومی قرار میدن، یعنی توی سرش دوتا سوراخ ایجاد میکنن برای اینکه بخشهایی از مغزش رو ازش خارج کنن. به این ترتیب او رو تبدیل میکنن به یه آدم بی احساس و بی قدرت با زندگی گیاهی. چیف هم که این وضعیت زندگی برای مک‌مورفی رو نمیتونه تحمل کنه و از اونجایی که نمیخواد تن بیروح مک‌مورفی به مظهر شکست مقاومت در برابر پرستار تبدیل بشه، اونو به قتل میرسونه و با پرتاب میز سنگین آب درمانی به پنجره آسایشگاه قفس رو میشکنه و به سوی آزادی پرواز میکنه.
دوباره چیزی شده آقای چیزویک؟
راستش هیچ.
میخواین حرف بزنین؟
بله. راستش پرستار، من میگم حالا که بیلی حوصله حرف زدن نداره و این مسئله ناراحتش میکنه، چرا حرفو عوض نمیکنیم؟ چرا بهش فشار میاریم؟
بیلی؟ تو تحت فشار قرار گرفتی؟
منظورم اینه که چرا نمیریم سر یه موضوع دیگه؟ این مسئله خسته کننده است.
موضوع این جلسه درمان آقای چیزویک. درمان؟ میفهمی؟
بله میفهمم، ولی من میخوام بگم که راستش آقای مک‌مورفی دیروز پیشنهاد داد درباره تماشای مسابقات فوتبال سراسری خب من هیچ وقت حالا یه مسابقه فوتبال رو ندیدم. فکر میکنم خیلی دوست دارم که تجربهش کنم.
ولی آقای چیزویک، ما دیروز درباره این مسئله رای گیری کردیم و به نتیجه رسیدیم. فکر میکردم این قضیه تموم شده.
ولی پرستار، دیروز دیروز بود و امروز امروزه. مگه نمک؟
دقیقا. امروز تا دیروز کل چیز ممکنه عوض شده باشه. مگه نه بچه ها؟
خیلی خوب. آقای مک‌مورفی، شما با یه رای گیری دیگه قانع میشین؟
بله پرستار، کاملا قانع میشم.
و میتونم مطمئن باشم که دیگه این موضوع رو مطرح نمی‌کنی؟
خیالتون تخت باشه پرستار، این دفعه آخره.
بسیار خوب. کسانی که با تغییر برنامه موافقن دستشون رو ببرن بالا.
خیلی خوب. یالا بچه ها، یک کم جربوزه به خرج بدین. میخوام ببینم کی هنوز یک کم شجاعت داره. ای چیزیک؟
باشه، منم هستم.
آفرین. و اما تو تیبر؟
منم هستم.
مارتینی؟
منم هستم.
اسکالو، تو چی؟
منم هستم.
آفرین. خیلی خوب، سیفلت نوبت توه.
منم همینطور.
بردکسون؟
هستم.
تو فرزند، بیلی؟
منم هستم.
آفرین. خواب. و اما آقای هاردینگ، تو چی؟ زود داشت دیگه.
هاردینگ
بناچار هستم.
ما چکرم آقای هاردینگ، این دفعه را جرأت به خرج دادی. خب پرستار چت، اینم از این، همه موافقن.
ولی من فقط 9 تا رأی موافق میبینم آقای مک‌مورفی.
شنیدین، فقط 9 تا میبینه. خب معلومه که 9 تا میبینی پرستار جون، همه موافقن. این یعنی اکثریت قاطع. هیچ کدوم از رئیس جمهورای آمریکا اینقدر رأی موافق نداشتن.
ولی آقای مک‌مورفی، ما تو این بخش 18 بیمار داریم و 9 تا رأی برای تغییر برنامه کافی نیست.
نمیفهمم شما به اون مردا میگین آدم؟ اونا حتی نمیفهمن ما درباره چی داریم حرف میزنیم.
متوجهم، ممکنه اینطور باشه، اما اونا مثل شما عضو این بخش هستن و حق دارن. برای تغییر برنامه لازمه نظر اونا هم لحاظ بشه.
من نمیفهمم شما دارین کلک میزنین.
من دارم حقیقتو میگم آقای مک‌مورفی.
یعنی من فقط یه رأی لازم دارم، درسته؟
درست.
خیلی خوب، الان درستش میکنم. هی تو، با تو هم. تو نمیخوای مسابقات فوتبال تماشا کنی ها؟ بهتر از این فرصتی پیدا نمیکنی رفیق. فقط دستتو ببر بالا.
اون نمیتونه حرکت کنه برد.
ای بنچینی، اسب پیر من، تو نمیخوای مسابقات رو تماشا کنی؟ مسابقات سراسری؟
من خستم.
خیلی خوب، باشه، استراحت کن. نه خودشه رئیس.
آقای مک‌مورفی، وقت جلسه تموم شده. لطفا دستاتونو بندازین پایین آقایون، فردا درباره این موضوع حرف میزنیم.
فقط یه دقیقه صبر کن پرستار، یه دقیقه صبر کن. خب رئیس تو چیکار میکنی ها؟ دستتو ببر بالا، فقط دستتو ببر بالا. اینطوری یه رأی بده و بذار بهش نشون بدم که میتونیم. رئیس تو آخرین نفری، خواهش میکنم دستتو بیار بالا و به ما رأی بده، نشونش بده که آدمی و هنوزم میفهمی. بذار همه بدونن که تو فقط یه گیاه نیستی. خیلی خب رئیس، دستتو بیار بالا، خواهش میکنم رئیس، دستتو بیار بالا.
آقای مک‌مورفی، وقت جلسه تموم شده، منم خیلی کار دارم.
یعنی یه نفر تو این جمع پیدا نمیشه که هنوز یه کم مغز تو کله گندیدش پیدا بشه؟ همتون مثل همین دیوونه ها.
اونجوری نگاه کن مک، اون دستشو برد بالا.
خدای من، جونم این رئیس، جونم پرستار، پرستار نگاه کن، رئیس دستشو برد بالا. پرستار، رئیس دستشو برد بالا، اون به ما رأی داد. پرستار، این شیشه رو باز کن.
چی شده آقای مک‌مورفی؟
رئیس، اون دستشو برد بالا، اون با ماست، الان شدیم 10-8.
درسته، ولی اون وقتی رأی داد که جلسه تمام شده بود، رأیش قبول نیست.
هی پرستار، میفهمی چی داری میگی؟ مگه اینجا کودکستانه؟ این بچه بازی فایده نداره. رئیس رأی داد و ما بردیم، حالا من میخوام که اون تلویزیون هر چه سریعتر روشن بشه، فهمیدی؟
متاسفم آقای مک‌مورفی.
همه بیماران به آسایشگاه برن، وقت استراحته. وقت استراحت آقایون.
چه موش کثیف لعنتی. خیلی خب، حالا میدونم چیکار کنم. خیلی خب آقایون خلا، بیاین همتون بشینین پای تلویزیون.
ولی تلویزیون که خاموش.
خودم میدونم چیکار باید بکنم هاردینگ. خب حالا ریچارد پاس میده به فردریک. فردریک همون پاسو میندازه برای ریچاردسون. تیم یانکی تو بعد وضعیت گیر کرده. اونا حمله رو شروع میکنن به سمت دروازه حریف میرن. حالا جیمی سانتری میکنه. آه چه سانتری. فردریک میپره بالا، توپ میاد روی سرش و بعد گل.
بیمارستان توی این رمان استعاره از یه جامعه خودکامه است که با ظاهر دموکرات و باطن دیکتاتوری روح و روان افراد رو تحت فشار میذاره. به حدی روی باورها و ترسای اونا کار میکنه که با وجود همه خودآگاهی جرأت انجام کاری رو ندارن. نویسنده در این داستان به عمیق‌ترین لایه‌های روحی شخصیت‌های داستانش می‌پردازه و از دل تک تک اونها قهرمان‌ها و آدم‌های منفوری رو خلق می‌کنه که بازتاب دهنده دنیای واقعیه. از نوشته اون میشه فهمید که منظورش فقط تیمارستان نبوده. کیسی دستگاه رو به کل جهان مدرن نسبت میده.
اینجا چه خبره؟
راستش خانم، وقتی ما اومدیم اینجا همین جوری بود.
اینجا چه خبره؟
ظاهرم برای خودشون جشن گرفته بودن.
دو تا غریبه هم بینشون هست.
یعنی از بیرون اومدن؟
بله خانم، ظاهرم تا صبح بیدار بودن.
استیو، اون احمق کجاست؟
تو اتاقش خانم، با یه چیزی زدن تو سرش، دست و پاشم بستن، هنوز به هوش نیومده.
خودم میکشمش. همه رو بیدار کنین، میخوام همه بسفشن، فهمیدین؟
بله خانم. بیدارشین، بیدارشین. آی شما، شما دو نفر لعنتی، اون اشیلا بیفته بینن.
همه بیدار شین. شنیدین چی گفتم؟ همه بیدار شین. خب آقایون، کی میخواد حرف بزنه؟ میخوام بدونم دیشب اینجا چه خبر بوده. شاید شما بتونین توضیح بدین آقای مک مورفی.
چی برستار؟
این که دیشب اینجا چه خبر بوده و اون دوتا غریبه کی هستن؟
چرا از خودشون نیپرسی برستار؟
میخوام از شما بشنوم.
من خوابم میاد، خیلی خستم.
میشه بگین کی پرونده های بیمارا رو پاره کرده؟
چرا خودشون نیپرسی؟ من که پرونده نیستم.
خب آقای مک مورفی، نتیجه کارتون رو میبینین.
بیلی رو آوردم خانم، تو دستشوی خوابش برده بود.
خب بیلی، حالت چطوره؟
خوبم پرستار.
تمام لباسات کثیف شده، چرا دیشب تو دستشویی خوابیدی؟
خسته بودم، خوابم برد.
بیلی، میخوام از تو بشنوم که دیشب اینجا چه خبر بوده.
چه خبر بوده؟ من نمیدونم.
مطمئنی که نمیدونی بیلی؟ حتی اگه من به مادرت خبر بدم؟
به مادرم؟ چرا به اون؟
فراموش کردی که من و مادرت از دوستای قدیمی هستی؟
شما نباید به اون بگید مرستار.
اگه میخوای این کارو نکنم، باید به سوالام جواب بدی.
اون وقت شما به اون نمیگین؟
درسته؟ حرف بزن بیلی، بگو کی دست و پای استیو بست و اون دوتا غریبه رو آورد تو بخش.
مک مورفی بس دیگه.
خیلی خوب، از همه چی معلوم شد. جیم، بیلی رو ببر حمام تا لباسای کثیفش رو عوض کنه.
من معذرت میخوام. من نمیخواستم بهش بگم. نمیخواستم.
بیا بریم.
آقای مک مورفی.
بله.
اون چیه زیر پاتون؟
این
اون کلاه من نیست؟
چرا خودشه. ببخشید کثیف شد. میخواینش؟
نمیخواین در مورد این مسئله توضیح بدین؟
راستش پرستار.
پرستار راچه کمک.
چی شده؟
بیا اینجا سریع، یکی کمک کنه.
چی شده؟
یه لحظه اومدم بیرون که لباسش عوض کنه، نمیدونم اون دیوان لعنتی رو از کجا آورده بود.
آه خدای من، داره ازش خون میره. بیلی هم همه رو ببر بیرون. بیلی صدای منو میشنوی؟
شیشه رو فرو کرده توی گردنش، مرده.
همه بریم بیرون.
بیلی
گفتم بیرون.
ولم کنم ازی. آخرش کار خودتو کردی پرستار را چت.
برا بیرون مک مورفی.
همه برگردن به اتاقشون. همه.
تو اونو کشتی، تو بیلی کوچولو رو کشتی، زن عوضی. میکشمت، میکشمت، خفت میکنم لعنتی، خفت میکنم.
جی یا کمک،
بلش کن، میگم بلش کن.
Thank you. البته نباید اینو فراموش کنیم که این رمان در سال 1962 نوشته شده، یعنی مصادف با حمله به کوبا، جنگ سرد و از بین رفتن منابع کلان مالی و مرگ تعداد زیادی آدم بیدفاع. جنگ و رقابت ابرقدرت‌ها باعث شد که هر کدوم دیگری را به نابودی تهدید کنه. اونها با کشف سلاح‌های شیمیایی و اتمی خطر مرگ رو نه فقط برای رقباشون بلکه برای تمام کره زمین فراهم کردند. ابرقدرت‌ها مدام سلاح‌های شیمیایی و اتمیشون رو امتحان می‌کردن تا دشمن رو به وحشت بندازن. حساس‌ترین روزهای جنگ سرد در پاییز سال 1962 تجربه شد، سالی که این کتاب به انتشار در اومد. روزهایی که همه منتظری جنگ جهانی وحشتناک بودند و این بار جنگ با سلاح‌های نابودگر اتمی آغاز میشه. با وجود هشدار رئیس جمهور وقت آمریکا، اتحاد شوروی سکوهای اتمی خودش رو در نزدیکی کوبا مستقر کرد. آمریکا با یه محاصره دریایی به این اقدام واکنش نشون داد. زیردریایی‌ها و کشتی‌های جنگی دو طرف آماده ی حمله بودند. به نظر می‌رسید که جنگ اتمی شروع شده. توی همچین بحران‌هایی بود که پرواز بر فراز آشیانه فاخته نوشته شد. اما درباره اسم رمان و چرایی انتخابش بشنویم. فاخته‌ها تخم‌هاشون رو توی آشیانه پرنده‌های دیگه می‌ذارن و هیچ آشیانه‌ای برای خودشون نمی‌سازن. به این ترتیب جوجه‌های فاخته توسط پرنده‌های دیگه و به همراه جوجه‌های اونا بزرگ میشه. اما سرعت رشد جوجه‌های فاخته سریع‌تره و بعد از مدتی جوجه‌های غیر هم‌نوع خودشون رو از آشیانه بیرون میندازن تا بمیرن. به این ترتیب فاخته استعاره از شخص دیوانه است و آشیانه فاخته در زبان انگلیسی استعاره‌ای از بیمارستان روانپزشکی. همینطور نام این کتاب از یک شعر کودکانه آمریکایی گرفته شده. سه قاز در یک دسته، یکی پرید رو به خاوران، یکی پرید رو به باختر، یکی به روی آشیون فاخته کشید پر. توی کتاب شخصیت سرخپوست این ترانه را از کودکی خودش به یاد میاره و چیزایی که توی شعر گفته شده در پایان کتاب اتفاق میافته. دو نفر به دلایل مختلف میمیرن و دیگری آزاد میشه. داستان شاهد یک نظریه اجتماعی هستیم. در این داستان از دستگاه صحبت میشه. دستگاهی که ورودی و خروجیش بی انتهاست و از آدمها فقط جسم بیروح و بی احساس باقی میذاره. آدمهایی که احتیاج به منجی دارن و دقیقا همینجاست که داستان شروع میشه. درست وقتی که مک‌مورفی وارد ماجرا میشه. مک‌مورفی درست زمانی وارد میشه که پرستار بر تمام بیماران سلطه کامل داره. پرستاری که نه فقط یک دیکتاتور نفرت انگیزه، بلکه در لباس فرشته خودش رو الهه‌ای معرفی میکنه که برای کمک به بیمارها اومده. بیمارها خیلی زود میفهمن که مک‌مورفی قهرمانشونه. مورفی از رفتار بیمارها متعجبه چون خودش یه آدم آزاده و از بی‌اراده بودن بیمارها و سلطه کامل پرستار کلاف است. به خاطر همین میخواد دوباره احساس رو به بیمارهای بخش تزریق کنه.
ببینم نوبت کیه؟
نوبت منه، ولی یادم رفته چجوری باید بازی کنم.
خدای من چیزویک، الان دو روزه که داریم بازی میکنیم، تو مغزت چی داری گچ؟
ولی من میخوام بازی کنم.
چه کار بسری آردین، بذار بازی شو بکنه.
من که کاریش ندارم.
گفتم بذار بازی کنه.
من که کاری ندارم، بازی کنه.
گفتم بذار بازی کنه. بذار بازی کنه.
دست بذار بازی بلار کار.
نه خفه میشین یا نه؟
داریم بازی میکنیم من.
فقط همین کارو بلدین، بشینین بازی کنین، همین عین یه گله گوسفند.
انتظار داری چی کار کنیم؟
اگه موقع رای گیری این پیرزنه قایم نمی‌شدن دستاتونو می‌بردین بالا، حالا باز اینجوری نبود. میتونستیم مسابقات سراسری رو تماشا کنیم،
ولی ممکن بود به ضررمون تموم بشه.
ترسوی بیچاره، شما رو نمیدونم، ولی من که میرم بیرون مسابقات تماشا میکنم. اون آبخوری رو بلند میکنم، میزنم به پنجره، میرم بیرون توی شهر، توی رستوران غذا میخورم و بازی رو تماشا میکنم.
خیلی سنگینه، نمیتونی.
تو دخالت نکن فرزند.
نمیتونی اونو بلند کن.
شرط میبندی عوضی؟ ها؟ کی شرط میبنده؟
من یه چوق میبندم.
خیلی خوب، تیبر یه چوق. دیگه کی؟
من 25 تا میبندم.
متشکرم. 25 تا آقای بچه ننه. دیگه نبود؟
ولی مک تو نمیتونی.
نگران نباش فرزند. برو یه گوشه وایس و تماشا کن. خب. بذار ببینم.
یالا دیگه یالا دیگه تکون بخور لعنتی. ای لعنتی
خیلی سنگینه. خیلی خوب، چرا اینجوری نگاه میکنین؟ حداقل من سعی خودم رو کردم، از اونجا نشستن رو نگاه کردن که بهتره. حداقل سعی کردم، میفهمی نوازی ها؟ من سعی خودم رو کردم.
چیزی که ما تو این رمان میخونیم تفاوت‌های زندگی دو قسمت از مردم جامعه است. آدم‌هایی که بهشون میگن روانی و افرادی که دسته اول رو روانی میدونن. این فیلم مرز جنون رو از نگاه بیننده جستجو میکنه. واقعاً دیوانه به چه کسی گفته میشه؟ آدم‌هایی که امروز مردم به چشم روانی به اونها نگاه میکنن فقط دسته دیگه از آدم‌ها هستن که برای خودشون دنیای دیگه‌ای دارن و حتی خیلی از اونها از ترس زندگی در جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن خودشون رو داوطلبانه به بیمارستان میسپارن. همونطور که توی این رمان میخونیم که تقریباً همه اونها داوطلبانه به اونجا رفته بودن چون از دنیای واقعی میترسیدن. مک‌مورفی شخصیه که به تعدادی از این افراد جرأت زندگی در جامعه رو میده.
تانه حد زدین آقای هاردینگ که شما با همسرتون صبور نبودین چون اون در سطح انتظارات فکری شما نیست و خیلی جوانتره؟
شاید، ولی تنها چیزی که میتونم واقعا حدس بزنم پرستار راچت ادامه زندگی من بود با همسرم یا بدون همسرم در زمینه روابط انسانی یا به عبارت دیگه در کنار هم بودن دو انسان با دو فکر ولی سازشگر.
چرا قد مزخرف میگی حرفتو بزن؟
خب حرفم همینه، موضوع همینه تیبر، مزخرف نیست. من فقط درباره زنم حرف نمیزنم، من درباره زندگیم حرف میزنم. به نظرم نمیتونم این حالیه تو بکنم. من راجع به یه شخص حرف نمیزنم، من از همه مردم صحبت میکنم. من راجع به زندگی حرف میزنم، راجع به محتوا، راجع به روابط درونی، راجع به خدا، شیطان، جهنم و بهش. حالا فهمیدی منظور من چیه؟
اما درباره برداشت سینمایی رمان بشنوید. در سال 1962 رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته نوشته کن کیسی منتشر شد. رمان پر سر و صدای کیسی توجه کرک داگلاس بازیگر و تهیه کننده را به خودش جلب کرد. در سال 1965 کرک داگلاس امتیاز ساختن فیلمی بر مبنای این رمان را از کیسی خرید و اون را به نمایشی که در برادوی روی صحنه رفت تبدیل کرد. خودش هم در نقش اصلی یعنی مک مورفی بازی کرد. چند سالی هم سعی کرد فیلمی را از روی این کتاب بسازه، اما تا 10 سال بعد این امکان را پیدا نکرد. اون سالها دو دستی به این کتاب چسبیده بود تا اینکه پسرش مایکل داگلاس به عنوان تهیه کننده پروژه رو شروع کرد. کرک داگلاس خودش با خیال ایفای نقش مک‌مورفی حقوق کتابو خریده بود، اما در سال 1975 وقتی که بالاخره پروژه به راه افتاد دیگه اونقدر جوان نبود که نقش مک‌مورفی رو بازی کنه و بعد از مشورت میلوش فورمن اهل چک به عنوان کارگردان و جک نیکلسون به عنوان ایفاگر نقش مک‌مورفی انتخاب شدند. این فیلم موفق به دریافت اسکار در 5 رده اصلی توی 48مین مراسم اسکار شد. جایزه اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین فیلمنامه اقتباسی. توی این رده ها هم موفق به نامزدی اسکار شد. جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد، بهترین فیلم برداری، بهترین تدوین و بهترین موسیقی فیلم. همینطور تونست جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم درام در سال 1976 و همینطور جایزه بهترین فیلم جشنواره بفتا در همون سال رو ببره. بعد از فیلم‌های یک شب اتفاق افتاد و سکوت بره‌ها، پرواز بر فراز آشیانه فاخته سومین فیلم تاریخ سینمای آمریکاست که 5 جایزه اصلی رو از آن خودش کرده. این فیلم در کشور سوئد بین سالهای 1975 تا 1987 به نمایش در اومد که از این جهت هم رکورد داره. اما از جمله نکات جالبی توی فیلم این بود که خیلی از بیمارهایی که توی محوطه بیمارستان بودن واقعا بیمار روانی بودن. ویل سیمسون که نقش چیف رو بازی میکرد، یعنی همون نقش مرد سرخپوست، توی یکی از پارک‌های حفاظت شده نزدیک اورگان کشف شد، یعنی همون جایی که فیلم برداری انجام شد. توی صحنه شوک دادن الکتریکی به مک‌مورفی، جک نیکلسون واقعا میخواست که بهش شوک بدن. بازیگرها برای اینکه توی شخصیت خودشون بهتر غرق بشن در تمامی دوره فیلم برداری توی همون بیمارستان روانی زندگی میکردن و همونجا میخوابیدن. اما جک نیکلسون این توی نقش فرو رفتن رو نمیتونه تحمل کنه و هر روز موقع نهار از اونجا بیرون میومد. تمام سکانس های فیلم توی یک برداشت ضبط شدن به جز سکانس ماهیگیری. فیلم در زمان اکرانش تبدیل به هفتمین فیلم پرفروش تاریخ سینما شد و انجمن ملی فیلم آمریکا در سال 2007 این فیلم رو به عنوان 33 فیلم برتر تاریخ سینما معرفی کرد. چیزی که شنیدین شماره دوم بوکمارک بود. پادکست رو میتونین در تمام پادگیرها و کانال تلگرام بشنوین. اگه این فیلم رو دیدین یا رمان رو خوندین، نظرتون رو با ما به اشتراک بذارین یا بگین که توی شماره‌های بعدی دوستان درباره چه کتابی حرف بزنین. همینطور اگه محتوای پادکست براتون جالب بود، اونو به دوستانتون معرفی کنین. ممنون که منو شنیدین.